امشب هم خدمت شما هستیم با داستان کوتاهی از یکی از نویسندگان مشهور جهان. این نویسنده وودی آلن است. وودی آلن بیشتر به کارگردانی و بازیگری سینما شهرت دارد و کسانی که با وجه داستان نویس بودن او آشنا باشند اندکند. او متولد 1935 در بروکلین نیویورک است. از همون بعد به ورود به مدرسه به سبب ضریب هوشی بالایش به کلاس تیزهوشان فرستاده شد. اما آلن از همان روز اول تصمیم قطعیش را درباره فضاهای آموزشی گرفت. او از مدرسه بیزار بود. لذا بدل به شاگرد شورشی کلاس شد و کارهایی کرد که والدینش او را در خانه نگه دارند و به مدرسه نفرستند. همینطور هم شد و پدر و مادرش ناچار شدند معلم سرخانه برای او بگیرند. او با این تفاصیل در سال 1953 وارد دانشگاه شد. اما در آنجا هم نتوانست دوام بیاورد و در همان پایان ترم اول اخراج شد. او در زمینه ورزش هم فرد با استعدادی بود و در دوره نوجوانی ستاره تیم‌های بسکتبال، فوتبال و بیسبال بود و به بوکس هم علاقه داشت. علاوه بر اینها او دوستدار موسیقی هم بود و سپس به سینما رو آورد. از سال 1959 اختلالات عصبی و روانی او شروع شد و تا امروز نیز تحت نظر روانپزشک است. آلن در سال 1969 اولین فیلمش را که نامش پولو بردار و فرار کن بود کارگردانی کرد. خودش هم فیلم نامه آن را نوشت و بازیگر نقش اولش هم خودش بود. او همچنان در حوزه سینما فعال است. اعترافات یک سارق مادرزاد، نوشته وودی آلن، ترجمه حسین یعقوبی، تنظیم برای رادیو محمد رضا گودرزی. این مطلب قسمتی کوتاه از خاطرات مفصل ویرجیل آیوز است که اکنون در حال سپری کردن نخستین دوره 99 ساله محکومیتش از 4 دوره حبس ابدی است که به آن محکوم شده است. آقای آیوز قصد دارد پس از آزادی سفیر صلح سازمان ملل در یکی از کشورهای خاورمیانه شود. بله، من دزدم. چرا ندزدم؟ جایی که من بزرگ شدم، آدم باید می‌دزدید تا بتونه شکمش سیر کنه و زنده بمونه. بعدم که خب بزرگ شدم، مجبور بودم بدزدم تا بتونم به پیشخدمت‌های رستوران انعام حسابی بدم. بیشتر برای بچه‌ها 10 دلار و 15 دلار انعام می‌دادن. اما من کمتر از 20 تا نمی‌دادم که همین باعث می‌شد پیشخدمت‌ها بهترین سرویس رو به من بدن. تازه همیشه هم دزدی واسه این چیزا نبود. خاطرم هست یه دفعه موقع سرقت از یه خونه دو سه تا پیژامه دزدیدم، چون پیژامه های خودم اصلا راحت نبود و مرتب پامو میخورد. یا یه دفعه چله تابستون از پشت بوم یه خونه چند تا زیر پیرهنی دزدیدم، چون تو اون گرما با پیرهن رو اصلا نمیشد خوابید. این به هر حال یه راه زندگی بود. حالا گیریم خیلی شرافتمندانه و آدم حسابی پسند نبود. لابد فکر میکنی که من تربیت خیلی بدی داشتم. خب نمیتونم این حقیقت رو انکار کنم. بله، بابای ما، یعنی بابای من و آبجیم و داداشام، همیشه در حال فرار از دست پلیس بود. راستش رو بخواید، من تا 22 سالگی نتونستم ببینم بابام دقیقاً چه ریخت و قیافه‌ای داره. سالهای سال من فکر میکردم اون یک کتوله ریشو با عینک شیشه‌ای تیره است که همیشه خدا هم در حال شلیدنه. چون فکر میکردم قاعدتاً در جریان این همه فرار از دست پلیس باید حداقل یک گلوله پلیس به پاش خورده باشه. اما اگه فکر نمی کنی که من دارم براتون چاخان می کنم، باز بگم که بابای خدا بیامرز من اون موقع که زنده بود یه آدم قد بلند و مو بلند شبیه اون مردک سوئدی خلبان بود، همون که دزد حرفه‌ای بانک بود. من به دوره اوجش احترام می‌ذارم، اما خودش باید حالیش میشد که 65 سالگی یه سن استاندارد واسه بازنشستگی تو این رشته است. اون باید کنار میکشید، اما این کارو نکرد. این بود که هین آخرین سرقتش افتاد زمین و پاش شکست و مجبور شد سالای آخر عمرش رو به جای اینکه مثل یه حرفه‌ای گوشه زندان بگذرونه، روانه آسایشگاه سالمندان و معلولین بشه. مامانم هم یه جانی تحت تعقیب بود. البته اون قدیم ندیما اوضاع مثل حالا نبود. زنا از حقوق مساوی با مردا برخوردار نبودن و حقیقتش رو بخواین اصلا دنبال همچی چیزی هم نبودن. داشتم میگفتم اون زمان واسه زن جماعت سابقه جنایی برابر بود با بی‌آبرویی و بدبختی. یه همچی زنی واسه ادامه زندگیش تو جامعه باید همیشه یه جورایی باج میداد، یا یه جورایی با سمی، تناوداری، چیزی خودشو خلاص میکرد و دیگه ادامه نمیداد. البته بعضی از خانم‌ها تو شیکاگو ماشین میروندن، اما این ماجرا فقط وقتی شروع شد که آقایون راننده در سال 1926 اعتصاب کردند. چه اعتصاب وحشتناکی. تو اون 8 هفته بیماشینی و کم ماشینی صدای همه مردم در اومده بود. اما فلک زده تر از همه گانگسترا بودن که تو اون مدت اگه بانگ می زدن مجبور بودن یا پیاده راهشون رو تا مخفیگاه گز کنن یا تو صف اتوبوس منتظر رسیدن ماشین وایستن. به هر حال داشتم از مامانم می گفتم. اوضاع بد جامعه واسه کار کردن یه زن باعث شده بود که اون نتونه به اندازه بابام فعال باشه و فقط تا شعاع 2 خیابون بالا و پایین خونمون دل دزدی و آفتاب دزدی میکرد. البته حداقلش این بود که تا روزی که تو نوادا به رحمت حق واصل شد حتی یه بارم گیر نیفتاد. اگه بخواین درباره سایر اعضای خانوادم چیزی بدونین، باید بگم که من یه آبجی و 2 داداش داشتم. جنی آبجیم تبهکار کثیفی بود. اون واسه خاطر پول زن یه بیشعور شد و به مدت 30 سال هر روز و هر ساعت اونو میچاپید. هر جور که میخوان حساب کنین، حتی از لحاظ حرفه‌ای این کثیف‌ترین شیوه دزدیه. برادرم جری یه آدم اهل مطالعه بود. اگه عضو خانواده ما نبود ممکن بود یه چیزی بشه، اما چون پسر بابا ننه دزد ما بود قاطی یه باند زیرزمینی سارقان ادبی شد. اونا یه حوزه کاری گسترده داشتن. آثار ادبی گمنام رو به اسم نوشته‌های نویسنده‌های جدید جا می‌زدن. به اسم نویسنده‌های معروف کتاب‌های جعلی می‌نوشتن و دنباله شاهکارهای بزرگ ادبی رو چاپ می‌کردن. وقتی جری گیر افتاد، در حال نوشتن آخرین فصل کتاب جدید هومر با اسم اولیس علیه جنرال گرانت بود. خلاصه داداش بی‌نوای ما رو به 10 سال آبخنک خوردن با اعمال شاقه محکوم کردن. اما گاس ویلکس، بچه پولداری که همون روز به جرم نوشتن بازگشت کمدی الهی بازداشت شده بود، با سلفیدر 10,000 چوب 2 روز بیشتر تو هلفتینی نموند. این همون چیزیه که تو آمریکا یا هر کشور خراب شده دیگه بهش میگن قانون. اما چارلی، جوانترین داداشم، آدم بی دست و پایی بود که جز ولگردی و تنبلی هیچ کار دیگه‌ای بلد نبود. البته اگه تنبلی رو یه جور کار حساب کنی، آخر سر به این جرم پلیس دستگیرش کرد و اون تازه تو زندون فهمید که این کارش از معدود جرمانیه که یه پاپاسی هم پول توش نیست. اولین کار خلاف من سرقت خردریزای یه گرده نون بود. من ته نونوایی رینکین کار میکردم. کارم این بود که کپک پیراشکی‌ها و نون شیرمانا رو پاک کنم تا صاحب مغازه اونا رو جای جنس تازه به خلق الله غالب کنه. یه کار ظریف و حرفه‌ای بود که من با کمک یه تیغ تیز جراحی به نحو احسن انجامش میدادم. اگه به این نمیخندین، باید بگم مثل کار با نیتروگلیسرین بود. اگه یه خوردش میریخت کف زمین، ریفکین یه دعوای اساسی با هم میکرد. شاید اگه با آرنولد روتشتاین آشنا نشده بودم، یه شاگرد نونوا باقی میموندم و حداکثر یه دکون نونوایی باز میکردم. اما روتشتاین برای من از نقش مهم یه دوز تو جامعه حرف زد. خود اون یه دزد بازنشسته بود که میگفت دیگه کار حرفه‌ای نمی‌کنه و فقط دوست داره نسل جوون و تازه نفسا رو راه بندازه. یادمه یه جمله خیلی مهم بهم گفت: پسرم، خورد خورد بدزد، همیشه بدزد. من حرف اونو گرفتم و واسه کار اولم هر روز یه باریکه خیلی باریک از یکی از نونا میبریدم و زیر کتم قایم میکردم. بعد 3 هفته با گذاشتن اون باریکه ها کنار هم یه نون کامل داشتم. ذوق زده کار اولم رو پیش روتشتاین بردم. اما اون خیلی ساده گفت: حرفمو نگرفتی. خیلی بهم برخورد. ضمن این که خیلی احساسی احساس عذاب وجدان داشتم، تصمیم گرفتم اون نونو برگردونم به مغازه. اما وقت داشتم این کارو میکردم گیر افتادم. آخه این که بخوای هر برش نونو سر جای اصلیش بذاری جدن آخر مصیبت بود. خلاصه آقایی که شما باشین، من سر از دارالتعدی به المیرا در آوردم. اونجا یه خراب شده جهنمی واقعی بود. 5 دفعه از اونجا در رفتم. دفعه اول پریدم تو بار یه کامیونی که داشت رخچرکای زندونیا رو میبرد بیرون. دم در ایست بازرسی ماشین رو نگه داشت و یکی از نگهبانا متوجه حضور من بین رخچرکا شد. با باتومش یه سیخونک به پهلوی من زد و خیلی رک پرسید که من اونجا دقیقاً دارم چه غلطی میکنم. منم خیلی معصومانه جواب دادم: به روح پدرت قسم که من یه مش رخچرکم. میتونم قسم بکنم که صداقت حرف زدن من تو وجودش اثر کرد و واسه یه لحظه شک کرد. کمی دوروبر من قدم زد. دو به شک بود که بیخیال من بشه یا نه. بعد من کار رو خراب کردم و ادامه دادم: من پارچه کتونی راه زبر هستم و از همونا که واسه دوخت روپوش و فرش ازم استفاده میکنن. اینجا بود که خفتم و گرفت و به دستام دستبند زد. آخه هر احمقی میدونه که هیچ فرشی رو از کتون نمیدوزن، حالا هر چقدرم لعن آدم صادقانه باشه. من تو المیرا چیزای زیادی درباره انواع خلاف و گوشبری یاد گرفتم. جیببری، زدن گاف صندوق، بریدن شیشه با الماس، خالی کردن دخل سوپرمارکت ها، این کلیاتش بود. در مورد جزئیات کارم یه فوتوفنایی دستم اومد. این که مثلا اگه توی خونه گیر بیفتی و پلیس بگه ما خونه رو محاصره کردیم، دستا بالا بیاین بیرون، اصلا نباید تیراندازی کنی. بلکه باید بگی الان دستم بنده، یا گلاب به روتون، دست به آبم. تا بلکه اون وسط مسطا یه فرجی بشه و آدم یه خاکی تو سرش بکنه. خلاصه دست آخر که ولمون کردن از المیرا بزنیم بیرون، من یکی از بهترین دزدایی بودم که میتونستین تو عمرتون ببینین. میدونم که مردم وقتی صحبت دزدای فوق حرفه‌ای میشه فورا یاد خانواده رافلز میفتن. قبول دارم اونا تیز و بز بودن، اما سبک خودشونو داشتن. منم سبک خودمو. یادم یه دفعه با پسر بزرگه رافلز رفتیم نهار رستوران هتل ریتز تو مایه های رو کم کنی. اون نمک و فلفل دون رو دزدید و من ظرف های نقره و دستمال سفره رو. بعد اون سس کچاپ رو دزدید. من واسه این که نشون بدم شا دزدم کلاهش رو کش رفتم. البته اونم کم نیاورد، چتر من رو دزدید. بعد موقع تموم شدن غذا یه کار مشترک کردیم. با کمک هم یکی از پیش خدمت های رستوران رو دزدیدیم. همینجا واسه کسایی که نمیدونن بگم که رافلز کبیر کارش رو به گربه دزدی شروع کرد. من البته شخصا نمیتونم این کارو بکنم، چون سیبیلای گربه باعث میشه عکسم بگیره. به هر حال رافلز هم با تمام زرنگی و تیز و بزیش آخر سر گیری دوتا پلیس اسکاتلند یارد افتاد که به شکل سگ بولداگ تغییر قیافه داده بودن. من از اون تیپ آن معرفه علکی کنم، اما دوست دارم از کارهای عجیب و درجبه که پلیس هیچ وقت ازشون سر در نیاورد یکی دوتا چشمه رو رو کنم. یادمه یه دفعه وارد یه خونهی شدم و گاف صندوقشو خالی کردم. حالا با مزه اینجا بود که زوج صاحب خونه تو همون اتاق نشسته بودن و با علاقه و اشتیاق داشتم تلویزیون تماشا میکردم. گفت صندوق رمز سختی داشت و من دست آخر مجبور شدم از دینامیت استفاده کنم. و وقتی صدای انفجار دینامیت بلند شد، زن و مرد صاحبخونه برای یه لحظه کوتاه سرشون رو برگردوندن و با تعجب منو نگاه کردن. اما وقتی براشون توضیح دادم که عضو یه انجمن خیریه هستم و قرار تمام محتویات گاوصندوقشون صرف نگهداری از بچه یتیمایی بشه که باباشون هین خوردن پفک زیر تریلی 18 چرخ بیبوق رفته، خیلی متأثر شدن و ضمن تشکر از من سرشون رو برگردوندن تا بقیه سریال رو تماشا کنن. و تازه وقتی سریالشون تموم شده میخواستن برن بخوابن، از من پرسیدن که چراغا خاموش کنن یا نه. من خوشبختانه اون شب عقل به خرج دادم و اثر انگشت روزولت رو روی گاوصندوق جا گذاشتم که بعدا رئیس جمهور آمریکا شد. یه بار دیگه توی پارتی مجلل سیاسی گردنبند الماس خانم سفیر هلند رو در حینی که داشتم باهاش دست می‌دادم کف رفتن. این کارو با استفاده از یه جاروبرقی انجام دادم. قدرت بالای مکش جاروبرقی باعث شد وقتی کیسه جاروبرقی رو باز کردم، علاوه بر گردنبند، گوشواره‌ها، سنجاق سینه و دندون مصنوعی‌های سفیر آلمان رو هم توی کیسه جارو پیدا کردم. خب دوست دارین این آخر سری بدونیم که به عنوان یه دزد حرفه‌ای و سابقه دار که قصد داره بعد از آزادی دور کارهای خلاف رو خط بکشه و آدم مثبتی برای خودش و جامعهش بشه، چه نصیحتی برای صاحبخونه‌هایی داره که دوست دارن از شر دزدا در امان باشن؟ خب اولین چیزی که میتونم سفارش کنم اینه که حتما وقتی خونه تشریف ندارین یه لامپی، چراغی، چیزی رو روشن بذارین. باید حداقلش لامپ 60 وات باشه، چون کمتر از اون دزد گول نمیزنه. اگه اتفاقا قصد داشتیم بریم بیرون شهر و خونه رو خالی بذاریم، گذاشتن یه ماکت منقوایی از خودتونم پشت پنجره فکر خوبیه. یه بابایی از اهالی برانکس یه دفعه یه ماکت منقوایی از مونتگومری کلیفت پشت پنجرهش گذاشت و برای تعطیلات آخر هفته به کوشر رفت. اتفاقا مونتگومری کلیفت همون ایام از حوالی خونه اون بابا رد شده بود و با دیدن ماکت خودش خوش به حالش شده بود و سعی کرده بود سر صحبت رو باز کنه. اما بعد از یه تلاش 7 ساعته بی ثمر برای حرف زدن با اون ماکت، کنفت و پکر به کالیفرنیا برگشته بود و به دوستاش گفته بود که نیویورکی‌ها آدمای خودخواهی هستن. مسئله اعتماد به نفس هم در برخورد با دزدا خیلی مهمه. اگه یه دزد رو هین سرقت از خونتون غافلگیر کردین، اصلا وحشت زده نشین، چون مطمئن باشین که اونم اندازه شما ترسیده. خاطرم هست که خود من یه دفعه تو اوایل کارم صاحبخونه غافلگیرم کرد. اون که از من حرفه‌ای تر بود، بعد از اینکه کیف و ساعت و تمام اشیای قیمتی منو ازم گرفت، مجبورم کرد که سرپرستی 3 تا بچه این زلزله‌شو به عهده بگیرم. چاره‌ای نداشتم. تهدیدم کرد که اگه بخوام از این کارشونه خالی کنم، منو به پلیس معرفی میکنه. خلاصه من مجبور شدم به مدت 6 سال وظایف زجرآور سرپرستی رو انجام بدم. لابد دوست دارین بدونین که چجوری بعد از 6 سال از شرشون راحت شدم. خیلی ساده، منم یه دوز دیگر رو این سرقت غافلگیر کردم.